ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که در ساعات آینده حملات نظامی به یمن متوقف شود. آمریکا اتهامات وارده به جیسون رضاییان را بی اساس خواند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. یک، دادگاه کیفری در مصر محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور و 12 تن دیگر را به 20 سال زندان محکوم کرد. این حکم در رابطه با بازداشت و شکنجه معترضان صادر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، محمد مرسی و 12 متهم دیگر این پرونده در حین قرائت این حکم در دادگاهی که در آکادمی ملی پلیس تشکیل شده است در داخل اتاقهای شیشه‌ای حضور داشتند. دادگاه اتهام قتل عمد را که منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان میشد لغو کرد. محمد مرسی که در زندانی در نزدیکی شهر اسکندریه در مصر زندانی است، به همراه صدها عضو دیگر گروه اخوان المسلمین با اتهامات متعدد دیگری نیز روبرو است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که امیدوار است در ساعات آینده حملات نظامی به یمن متوقف شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر خارجه ایران این گفته‌ها را در آغاز نشست سه‌جانبه معاونان وزیران خارجه ایران، سوئیس و سوریه عنوان کرده و افزوده است که در پی توقف حملات نظامی او خوشبین است که گروه‌های مختلف یمنی بر سر میز مذاکره بنشینند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته بارها بر پیشنهاد ایران برای برقراری آتش‌بس و حل بحران یمن تاکید کرده بود. این پیشنهاد توسط سخنگوی دولت در تبعید یمن رد شد. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اتهام‌های وارد شده به جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را که در ایران زندانی است، بی اساس توصیف کردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه تاکنون هیچ دلیل یا تاییدیه‌ای برای اتهام‌های جیسون رضاییان عنوان نشده، این اتهام‌ها را پوچ خواند. بر اساس این گزارش، لیلا احسان وکیل مدافع آقای رضاییان اتهام‌های موکل خود را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده است. روزنامه واشنگتن پست این اتهام‌ها را بی‌پایه و مضحک دانست. جیسون رضاییان در 31 تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین نگهداری می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد نیکولای اسپاسکی، معاون امور بین الملل شرکت روس اتم، قرار است شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شود. بنابر این گزارش، سفر این مقام روس اتم قرار است 2 روزه باشد و شامل دیدار با مقام‌های ایرانی از جمله بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می‌شود. روس اتم شرکت سازنده نیروگاه بوشهر است که ایران قراردادهای جدیدی نیز با این شرکت برای ساخت نیروگاه و راکتورهای تازه امضا کرده است. و آمریکا یک ناو هواپیمابر و یک ناو موشک انداز به آب‌های یمن اعزام کرد. ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت و ناو موشک انداز یو اس اس نورماندی روز یکشنبه به دریای عرب و خلیج عدن رفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که ماموریت این ناوگان رهگیری و مقابله با کشتی‌های جنگی ایران در خلیج عدن نیست. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که اعزام این ناوگان دریایی آمریکا در پی حرکت کشتی‌های جنگی ایران به سوی یمن صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا ظن آن دارد که کشتی‌های ایرانی حاوی تسلیحات برای شورشیان حوثی در یمن باشند. ارتباط مستقیم ما با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه برقرار شده است. آقای مهتدی، با سلام بر شما. محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر امروز در دادگاه به اتهاماتی که خبرگزاری‌ها بازداشت و شکنجه معترضان ذکر کردند به 20 سال زندان محکوم شد به همراه 12 نفر دیگه، ولی حکم اعدام او در ارتباط با کشته شدن معترضین در سال 2012 ظاهراً رد شده. آقای مهتدی، محاکمه محمد مرسی در اینجا پایان میپذیره یا ادامه خواهد داشت چون اتهامات دیگری هم او داشت مثل جاسوسی برای قطر؟
بله آقای مرسی، سه تا اتهام دیگه هم دارن که قراره که این سه تا اتهام در ماه می بهش رسیدگی بشه و روز 26 ماه می حکم اون قرار صادر بشه. یکی از این اتهامات جاسوسی برای قطر هست، اتهام دوم همکاری با حماس و حزب الله هست و اتهام سوم توهین به قضات دادگاه در جلسه رسیدگی اولیه به پرونده اش هست و انتظار میره که حکمی که امروز برای آقای مرسی صادر شده بعد از رسیدگی به این اتهام جدید حتی سنگین‌تر هم بشه.
تبعات این حکم و مجازات چه خواهد بود آقای مهتدی؟
ببینید، آقای مرسی رئیس جمهوری بود که در یک انتخابات نسبتاً دموکراتیک بدون اینکه تخلفی در این زمینه گزارش بشه به ریاست جمهوری رسید و این بحث در اون زمان در مصر وجود داشت که یک شکاف مرکز و پیرامون در مصر وجود داره و شهرهای بزرگی مثل قاهره و اسکندریه نیروهای سکولار و غیر مذهبی بیشتری دارن نسبت به شهرهای دورتر و کم جمعیت‌تر و سرکوب اخوان المسلمین به این شکلی که اکنون در جریان هست به نوعی یادآور دوران آقای حسنی مبارک و سرکوب اخوان المسلمین و ممنوع کردن عضویت در این گروه هست. همین موضوع باعث میشه که این انتظار بره که فشار بیشتر بر اخوان المسلمین اونها رو تبدیل بکنه باز هم به یک گروه زیرزمینی و اونها بتونن در مناطق دورافتاده تر، نه فقط در شهرهای بزرگ، در مناطق دورافتاده تر فعالیت خودشون رو به شکل جدی ادامه بدن و یک حالتی از ناامنی رو در کشور ایجاد بکنن و به هر حال میدونیم که اخوان المسلمین گروهی هست که نزدیک به 80 سال سابقه فعالیت داره و به این سادگی نمیشه این گروه رو محو کرد. بخش زیادی از مردم مذهبی مصر وابسته به این گروه هستند و با صدور این قبیل احکام تنها اتفاقی که میفته این هست که اونها رو نسبت به دولت مرکزی جریتر و عصبانیتر میکنن.
بنابراین آقای مهتدی، اصولا دولت آقای عبدالفتاح سیسی در مصر چه کار داره میکنه و چرا اخوان المسلمین رو به این شدت سرکوب میکنه و میکوشه که از صحنه اونها رو خارج کنه در حالی که خودش برکشیده محمد مرسی بود؟
من گمان میکنم که موضوع مقدار جنبه سیاسی داره. بحث‌های زیادی در مصر جریان داشته مبنی بر این که آیا قضات دادگستری در مصر مستقل هستند یا نه و خب برفرض آقای محمد قدوسی از روزنامه‌نگاران مصری گفته که آقای سیسی مشغول اجرای دستوراتی هست که از خارج به اون داده میشه. در جریان انقلاب مصر و روندی که آقای مرسی رو به حکومت رسوند یک مقدار ایشون سعی کرد به قطر نزدیک بشه و در همون زمان باعث شد که یک حالت رقابت شدیدی بین قطر و عربستان ایجاد بشه. یعنی آقای مرسی عملا با حرکت خودش به سمت قطر و جلب حمایت قطر این دوگانگی رو در بین کشورهای عربی ایجاد کرد و خب اکنون با سقوط آقای مرسی و روند دادگاهی شدنش و روی کار اومدن آقای سیسی که در یک کودتای نظامی صورت گرفت به نظر میاد که قطر یک مقداری عقب کشیده و در زمینه تعامل با اخوان المسلمین و گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای اسلامی یک مقدار دست عربستان هست که بالاتر قرار داره و من گمان میکنم که این یک مقدار به همین گونه رقابت‌های بین کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه بستگی داره صدور این قبیل احکام و در خود مصر هم گفته میشه که آقای سیسی دستورات قضات مصری دستورات خودشون رو برای صدور احکام به شکل مستقیم و تلفنی دریافت میکنن و حالت استقلال کافی رو دستگاه قضایی مصر نداره.
سپاسگزارم. علی مهتدی تحلیلگر امور خاورمیانه بود، ساکن پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در تازه ترین آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی 152 کشور در حال توسعه جهان در سال 2014، ایران با رشدی 3% در رتبه 88 قرار دارد و همچنین طبق اعلام بانک جهانی ایران در بین 143 کشور جهان در سال 2014 رتبه سوم بالاترین نرخ تورم را داشته است. در این باره همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده است با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نخست ارزیابی او رو درباره نرخ تورم جهانی ایران پرسیده است. احمد علوی:
این اعدادی که الان در قالب آمار عرضه میشه همون آمار دولتی ایرانه که اما و اگر در مورد اون بسیاره. اگر نگاهی باز به همین آمار بندازیم میبینیم که ایران در کنار کشورهایی قرار داره که از لحاظ امکانات زیربنایی و به هر حال سابقه تاریخی در رده پایین‌تری از ایران قرار دارن و این نشون میده که عملکرد ایران علارغم دسترسی به منابع و به اصطلاح توانایی‌های بالقوه چندان مثبت نبوده و در کنار کشورهای بسیار ضعیفی قرار گرفته.
آقای علوی، در حالی که طبق گزارش بانک جهانی ایران در رتبه سوم تورم جهانی قرار داره، اما مقامات دولت ایران از کاهش نرخ تورم و ثابت نگه داشتن اون دست کم در طول 20 ماه گذشته خبر دادن. حالا نرخ بالای تورم ایران طبق آمارهای جهانی آیا تناسبی با آمارهای ارائه شده دولت ایران داره؟
به نظر میرسه که آمار ایران تا حدی قابل انتقاد باشه، به دلیل اینکه مردم اون رو در عرصه زندگی خودشون کمتر تجربه میکنه. اما همزمان باید توجه داشت که منظور از کاهش نرخ تورم این نیست که قیمت ها کاهش پیدا کرده، بلکه معنای اون این است که سرعت افزایش میانگین نرخ کالا و خدمات کاهش پیدا کرده و این البته باید جستجو کرد که چه کالاهایی در اون سبدی قرار میگیره که این آمار بر اساس اون تعیین میشه.
آقای علوی، به یکی دیگه از آمارهای ارائه شده این بار از سوی صندوق بین‌المللی پول نگاهی داشته باشیم. اینکه اعلام کرده ایران در میان 152 کشور جهان رتبه 88 رو داره و رشدی 3% رو در سال 2014 به دست آورده. با توجه به ادامه تحریم‌های بین‌المللی و با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی، این رشد از کجا به دست اومده؟
به نظر میرسه که دولت با توجه به اینکه بخشی از ذخایر ارزی آزاد شد، تونست اون رو توی صنایع بزرگ سرمایه گذاری بکنه و رشد ایران به عقیده بسیاری از اقتصاددانان به خصوص مسئولین دولتی ناشی از همین تزریق به اصطلاح وجوه و ذخایر ارزی به صنایع بزرگ تا اینکه یک رشدی باشه که به طور گسترده و به اصطلاح شامل بخش‌های مختلف اقتصاد رو در بر بگیره. چون ما هنوز می‌دونیم یک بخش بسیار مهمی در اقتصاد، بخش مسکن، در رکود به سر می‌بره، یا شرکت‌های کوچک و متوسط، اینها در بحران نقدینگی هستن. بنابراین حتی اگر رشدی هم بوده باشد، این محصول تزریق دلارهای نفتی و همچنین ذخایر ارزی بوده که آزاد شده تا اینکه یک رشد درونزا باشه که ناشی از به اصطلاح توانمند شدن درونی اقتصاد ایران.
آقای علوی، با توجه به آمار ارائه شده بانک جهانی و آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، پیشبینی شما و ارزیابی شما از نرخ تورم و نرخ رشد ایران در سال 2015 چطور هست؟
با توجه به اینکه اقتصاد ایران چه در عرصه سیاست‌گذاری و چه در عرصه واقعی معمولاً فاقد ثبات و پایداریه، این رشد یا کاهش تورم میتونه به دلایل سیاسی، به دلایل تنش‌های بین‌المللی یا حتی کشمکش‌های داخلی دچار اختلال بشه. بنابراین پیشبینی بسیار دشواره در مورد تحولات اقتصادی در ایران و به خصوص با توجه به اینکه هنوز گفتگوهای هسته‌ای به انجام نرسیده و سرنوشت اون معلوم نیست. و اگر ما توجهی بکنیم به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران داخل ایران، میبینیم که اونها در انتظار هستن تا چشمانداز روشنی نباشه و این فعالین اقتصادی سرمایه گذاری نکنه، مقدار مصرف افزایش پیدا نکنه و همچنین تجارت خارجی فعال نشه، نمیشه انتظار داشت که ما شاهد روند پایدار رشد اقتصادی و کاهش تورم باشیم.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و خرم باشید.